بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل كلمة مع صاحبتها، أي مع كلمة أخرى صوحبت معها مقام ليس لها مع ما يشارك تلك الصاحبة في أصل المعنى. عرض شود همونی که استاد ما رضوان الله علیه فرمود، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اداه شرط خیلیه، این ازا متا مهما، این اداه شرطی که در عوامل ملامسن خونده ایم. فعل هم اقسامی داره، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. حالا ما میخوایم فعل را با ازا مرکب کنیم، بگیم ازا جاء نصر الله. اینجا جاء که فعل با ازا مرکب کردیم، این جای مخصوصی داره. اینجا مناسب جاء ازا است. یک جای دیگر همین فعل ماضی ازا جاش نیست، باید بگیم این جاء. جای دیگر اینم جاش نیست، باید بگوییم متا جاء. و قص علیه بقیه ادات شرط را. پس همه اینها یک معنای اداه شرط است، لکن هر کدام با دیگری یک خصوصیتی میخواد. پس ازا جایی دارد که با فعل ماضی بشد ازا جاء، این جای دیگر، این جاء. متا جای دیگر، اینه جای دیگر، الی آخر. خب از این طرف ادات شرط را جاهاش گفتیم که ازا جایی داره، این جایی داره، متا جایی داره. از این طرف ازا با جاءک فعل ماضیه جایی داره، با یجیعو که فعل مضارع جای دیگه دارد. ازا هست، گاهی جاء فعل ماضی میاد، گاهی با همین ازا یجیعو میاد. پس اینها هر کدام که با هم میخوان مرکب بشون، این طرف ادات شرط هر کدام جایی دارن، این طرف فعل ماضی و مضارع و امر هر کدام جایی دارن. پس لکل کلمتین، کلمه فرض میکنیم ادات شرط، مع صاحبتها یعنی اونی که باش میخواد مرکب شود، فرض میکنیم فعل ماضی فعل مضارع، هر کلمه ای با این فعلها جایی داره. پس لکل کلمت، یعنی هر یک از ادات شرط با رفیقش که فعل است، فعل ماضی جایی داره، فعل مضارع جایی داره. و ها کذا مبتدا، مبتدا رفیقش خبر است، خبر اقسامی داره. یک جا خبر مبتدا باید مفرد باشه، یک جا خبر مبتدا باید جمله باشه. جمله هم چند قسم است، جمله اسمیه، جمله فعلیه. فعلیه هم چند قسمه، فعلش ماضی باشد، مستقبل باشد، امر باشد، الی آخر. خلاصه ترکیب میکنی هر کدام با دیگری جا دارن، جای مخصوصی دارن. و این واضحه آقا، خیلی واضحه که انسان بنا را میبیند که هی میگد خشتی بده، خشتی بده، خشتی بده، هی خشت سالم میده میده، میگد نیم خشت بده، چون اونجا جای خشت کامل نیست، اونجا باید نیم خشت بده. بعضی جاها میگد چارک بده، ربع خشت بده. ترکیب اینها فرق میکند، گاهی خشت کامل جا داره، گاهی نیم خشت جا داره، گاهی ربع خشت جا دارد الی آخر. این دیگه به ذوق است، عبارت میخونیم اگر ذوق باشد خیلی آسونه. ببین آجون، ولکل کلمتین، هر کلمه ای مع صاحبتها، با رفیق خودش، مع صاحبتها ای مع کلمت اخرى صاحبت معها، یعنی کلمه دیگری که رفیق با این میخواد بشود، مقامون. حالا توضیح میده اگر ذوق باشد خیلی آسونه. مع کلمت اخرى صاحبت معها مقامون لیس لها مع ما یشارک تلک المصاحبه، اذا با ماضی مقامی دارد که با مضارع اون مقام نیست، اذا با مضارع جاش نیست. از این طرف ماضی با اذا جایی داره، با این جاش نیست، با متا جاش نیست، و همچنین باقی ادات شرط. لیس لها، ضمیر لها را بزن به کلمتین، که نیست برای اون کلمه مع ما یشارک تلک صاحبه، که با اون صاحبه که فعل ماضی هست مقامی است که با مضارع این مقام را نداره. مع ما یشارک تلک المصاحبه، تلک صاحبه فی اصل المعنا، اذا این متا مهما انا ایانه همه یک معنا دارن، همه ادات شرط دارن، لیکن هر یک این ادات شرط با فعل ماضی جایی دارن که با فعل مضارع جا ندارند. مع ما یشارک تلک صاحبه فی اصل المعنا، مثلا الفعل الذی قصد اقترانه به شرط، شما جاءه را میخوای با ادات شرط مرکب کنی، پهلوی هم بذاری. مثلا الفعل الذی قصد اقتران اون فعل به شرط، فلهو را بدن به فعل، پس برای این فعل که میخوای ادات شرط مقترنش کنی، فل این فعل مع کل من ادوات شرط، با هر یک از ادات شرط، بله مثلا مع الماضی مقامون، ماضی بخوای با ادات شرط مقترنش کنی یک جای مخصوصی دارد که اونجا ماضی بیار فعل را با ادات شرط مقترنش کن. مثلا مع الماضی مقامون لیس له مع المضارع، اونجا مضارع را با ادات شرط مقترن کنی جاش نیست، جا جای ماضی است. لیس له مع المضارع و کذا کلمات الاستفهام، ادات استفهام مثل ادات شرط، همزه ادات استفهام، هل ادات استفهام، متا ادات استفهام، اینا ادات استفهام الی آخر. باز با این ادات استفهام ماضی رو بیاری، هل قام یک مقامی داره، مضارع را بیاری هل یقومو مقام دیگه داره. پس این دوتا هر کدوم با یک دیگر جا دارن، جایی هست که یقومو باید بگیم هل یقومو، جای دیگه بگیم هل قامه، هر دوتا جاهای مخصوص دارن، این جای او نمیشد، او جای این نمیشد. و کذا کلمات الاستفهام و کذا المسند الیه، مسندون اله دوتاست، یا مبتدا یا فاعل، اینها خبرها متعدده. مسندون اله که مبتدایه یا فاعله، اگه مبتدایه خبرها متعدده، حالا میگد خودش، اگه فاعله فعلها متعدده. این مسندون اله با یک خبر، اگه مبتدایه، خبر گاهی مفرده، گاهی جامده، گاهی مشتقه، گاهی جمله، جمله هم یا اسمیه یا فعلیه، فعلش هم یا ماضی یا مضارع، یا جمله ظرفیه با این مبتدا، هر کدام اینها رو میخواید بیارید جای معینی دارد. در اینجا باید خبر مفرد باشه، در اونجا باید خبر جامد باشه، در اونجا خبر مشتق باشه، در اونجا خبر جمله اسمیه باشه، در اونجا جمله فعلیه باشه. فعلیه هم فعلش ماضی باشه یا مضارع باشد. هر کدام از این خبرها که برای این مبتدا میاری جای معینی دارند. ول مسند الی کزید، مثلا لهو مع المسند المفرد اسمن او فعلا ماضیان او مضارعان مقامون. این مسند الی با مسندی که مفرد باشد یک جا دارد، مفردم اسم باشد یک جا دارد، فعل باشد جای دیگر، ماضی باشد فعل جای داره، مضارع باشد جای دیگه داره. با هر یک از این خبرها مقام معینی داره. و مع الجمله الاسمیه، که اگر خبر باید جمله بیاد، باز جمله یا اسمیه یا فعلیه. این مبتدا با جمله اسمیه مقامی دارد، با جمله فعلیه مقام دیگری دارد. و مع الجمله الاسمیه او الفعلیه او الشرطیه، و هم جمله جمله شرطیه یه، مثل زیدون ان ضربت ضربت، این جمله شرطیه خبر زیدونه، این جای معینی داره. پس هر خبری برای خود جای معینی داره. و مع الجمله الاسمیه والفعلیه او الفعلیه او الشرطیه او الظرفیه، زیدون فی الدار مقامی داره، اونجا غیر ظرفیه نباید بیاد، غیر ظرفیه مقامی داره، ظرفیه مقامی داره. اول ظرفیه مقام آخر. از المراد به اصطلاح صرف میر جواب سؤال مقدره، میگه شما گفتی که لکل کلمتن مع صاحبته ای کلمتن اخرى. ما سیرتی خونده ایم که کلمه یکی را میگن، این جمله اسمیه جمله فعلیه اینا چرا داخل کردی؟ اینا که کلمه نیستم که. میگه جامی اگر خونده باشی جواب این اشکال اونجا داده شده که خبر اگر جمله باشه بازم مفرد است، لذا جمله اگر خبر واقع شد میگه محلی از اعراب داره. و مرحوم رضی اعلی الله مقامه میگه معرب بودن و مبنی بودن از خواص مفرداته، جمله نه معرب نه مبنی. لذا اونجا میگد اگر جمله خبر شد در حکم کلمه یه. پس ما که میگیم لکل کلمتین، کلمه اعم است، یا کلمه حقیقی باشد مثل زید، یا کلمه حکمی باشد مثل انتسومو خیرون لکم. حالا انتسومو این جمله یه لکن در حکم کلمه یه، چون تعویل مصدر میرد کلمه میشد. از این طرف زیدون یقومو، یقومو کلمه یه. چرا؟ چون محلی از اعراب داره. پس یقومو هم کلمه یه حکمن، یعنی در حکم کلمه واحده یه. چرا؟ چون محلی از اعراب داره. و مرحوم رضی فرموده که جمله ابدا اعراب بردار نیست، جمله مبنی هم نیست. لذا در سیوطی هم اشاره کرده که جمله اگر اسم شد فتحکا، فتحکا یعنی به همون شکلش میگوییم، و در حقیقت این مفرد است، لفظش به همون شکلش میمانه. اسم کسی را گذاشتیم زیدون قائمون، اسم این آقا را که زیدون قائمون گذاشتیم، زید مبتدا قائمون خبر در اصل، الان روی هم رفته، زید این مبتدا، قامه این جمله خبر، یا یقومو فرق نمی کنه. این یقومو شکلن جمله یه لیکن در حکم مفرده. چرا؟ به جهت این که محل از اعراب داره و خودش هیچ کاره یه. خوب دقت کنه. از المراد و به صاحبه، که گفتیم لکل کلمت مع صاحبته ای کلمت اخرى، صاحبه را بنی کلمه گرفتیم با وان که خبر گاهی جمله میشد. ول از المراد به صاحبه الکلمت الحقیقیه، مثل زیدون قائمون که قائمون کلمه حقیقی است. او ما فی حکمها، یا در حکم کلمه باشد، مثل جمله خبر، جمله صفت، اینا در حکم کلمه واحده یه چون محلی از اعراب دارد. او ما فی حکمها، این تموم شد جواب این سوال، همین بود. و ایضا لهو مع المسند السببی مقامون و مع الفعلی مقامون آخر. و همین زید که مبتدایه، گاهی خبر سببی است، زیدون مجتهدون ابوه، که میگیم صفت به حال متعلق موصوف است، پس زیدون مجتهدون ابوه جایی داره. زیدون مجتهدون یعنی خودش مجتهده، این جای دیگه داره. جایی که میخواد بگی زید مجتهده، اونجا ابوه نیار دیگه، بگو زیدون مجتهدون، این آقا مجتهد است. اگر میخواد بگی نه خودش مجتهد نیست، باباش مجتهده، اونجا ابوه رو بیار. پس مسند سببی که ابوه یه، زیدون مجتهدون ابوه، این جای داره. ای در کجایه؟ اونجایی که خود زید مجتهد نیست. غیر سببی که میگیم زیدون مجتهدون، این جای دیگه داره. کجا؟ اونجایی که میخوای بگی خود زید مجتهد است. و ایزن لهو، لهو رو بزن به مسندون اله، و ایزن لعن مسندون اله مع المسند سببی مقامون و مع الفعلی مقامون آخر الا غیر ذالک. دیگه خیلی از این قسم باید گفته شود. حالا ما یکی را میگیم که مبتدای وصفی جایی داره، مبتدای اسمی جای دیگه داره. خبر که عائدش در تقدیر باشد جایی داره، در جایی که اصلا عائد نداره سیوتی اگر یادت باشد که ذالک عائد میشد، تکرار مبتدا عائد میشد، اسم اشاره امثالش، اینا هر کدوم از خود جایی دارند الا غیر ذالک. خیلی خوب. ها کذا ینبغی ان یتصور هذا المقام، اینم که گفتیم همیشه که بشر صفت حیوانیت هم راش هست، له الکبریاء والعظمه، او باید بگد انا. بشر حیوانیت ایره وادار میکنه که میگد انا، لذا میگد اینجور باید این متن را معنا کرد. ولکل کلمت مع صاحبتها مقامون را ما معنا کردیم، میگد آفرین خوب معنا کردم، اظهار منیت میکنه. خب حقم داره یه خورده. ها کذا ینبغی، بله، قصه بهلول آمد پیش خلیفه هارون لعنت الله علیه، گفت اینقدر تو به خودت مینازی، چرا آخر چرا مینازی؟ خلیفه‌ام و رئیسم و فلان، گفت اگر مریض بشوی طبیبی بیاد که شکمت کار نکند، بگد که نصف ریاستت بده کوبت میکنم میدی؟ گفت بر. گفت اگر گلود گیر کنه که نتونی چیزی بخوری، طبیب بگد نصف دیگه بده میدی؟ گفت بر. گفت این ریاستی که به خوردن و ریدن میارزد، اینم فخر داره، چیه که تو فخر میکنی؟ ها کذا ینبغی ان یتصور هذا المقام، بگد اینجور سزاوار است که فهمیده شود، تصور شود این متنی که خوندیم. فجمیع و ما ذکر، پس همه این که از پریروزها شروع کرده بودیم، تقدیم تأخیر جا دارن، ذکر جا داره، حذف جا داره، تعریف جا داره، تا اینجا. فجمیع و ما ذکره من تقدیم و تأخیر و الاطلاق و تقیید و غیر ذالک، که تا اینجا رسیدیم، اعتبارات مناسبه یا مناسبه، اعتباراتی است که مناسب مقام هاست. یک مقام باید انسان حذف کند، یک جا ذکر کند، یک جا مقدم، یک جا مؤخر، تا اینجا. اعتبارات مناسبتون یا مناسبتون هر دو جور میشه معنا کرد. ایتم شد. و ارتفاع شأن الكلام فی الحسن والقبول به مطابقته ای الكلام للاعتبار المناسب و انحطاطه ای انحطاط شأنه بعدمها. میگه کلام بخواد شأنش بالا برود، در کجا بالا میرد؟ در اونجایی که متکلم مناسب مقام را نظر داشته باشد، که اینجا مبتدا را حذف کند، اگه حذف کرد کلامش بالا میره، شأنیت پیدا میکنه، اگه ذکر کرد کلامش پست میشه. هاکذا بقیه جهاتی که خونده ایم. اونجایی که باید مقدم شود، اگر مقدم کرد شأنش بالا میره، اگر مؤخر کرد همونی که باید مقدم شود شأنش پایین میاد. پس ارتفاع شأن کلام به سبب مطابقه با اون اعتباری است که مناسب اینجایه، انحطاطش به عدم مطابقه. یک قصه خیلی طولانیه لکن من خلاصش میگم، یک وقت دیگه هم گفتم. ایران مدرسه عباس قلی خان، اون زمان ما طفل بودیم تازه امثله میخوندیم، یک متولی داشت فاسق. موقوفات اون مدرسه میگن اگر برسد و از بین نرود، شاید مثلا در این زمان ما و شما هر طلبه ماهی 50,000 تومان باید بهش بدن، اون همه رو میخور. خلاصه اون زمان پسر صاحب کفایه علی الله مقامهما این رئیس مشهد بود، به این معنا که خیلی حرفش پیش رو داشت. طلبه رفتن اونجا ولی بست نشستن، مثل حالا میگن تحسن میکنن بست میشینن، اونجا میرفتن خونه او اهل علم. خلاصه یک هفته نشستن، آقا از اندرون نیومد که بگه شما برای چه اومده این. بعد از یک هفته اومد و نشست و گفت آقایون چه فرمایش دارید و فلان، اهل علم باید یک مقدار ملائم باشد و چه باشد و سیره انبیا و از این حرفها. بعد یکی در اومد گفت آقا تو نمیفهمی. تا گفت نمیفهمی پاشد گفت خرها اگه من نفهمم کجا اومدی. رفت تا امروز که در نیومد. حالا میخواست بگه تو غرض ما را ملتفت نشده ای به این تعبیر گفت. به همچه شخصی که آستاندار خراسان تابعش بود این را بهش بگن تو نمیفهمی، خیلی غلط است این حرف. بگه آقا عرض ما را تو نرسیدی، مثلا یک مؤدب جواب بدهن. پس هر مقام یک جور حرف زدن میخواد. تو به همچه شخص بزرگی میگه تو نمیفهمی، اون میگه خرها اگر نمیفهمم کجا اومدین. هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. و ارتفاع و شأن الکلام و بلند شدن شأن کلام فی الحسن والقبول، که کلام حسن داشته باشد و در نزد اهل ذوق قبولش کنن، بگن آفرین خوب حرف زد. فی الحسن والقبول به سبب مطابقته ای الکلام للاعتبار المناسب، یعنی همون اعتباری که مناسب مجلسه اون داخل کلام خود کند، این کلام خیلی بالا میرد. للاعتبار المناسب و انحطاطه ای انحطاط شأنه، که شأنش پایین بیاد پس شود، به عدمها ای به عدم مطابقت الکلام للاعتبار المناسب، که اینجا جای تو نمیفهمی نیست. بگد آقا عرض ما را شما نرسیدی، نه اینکه تو نمیفهمی، این غلط است این حرف. بله، ای به عدم اعتبار المناسب، که اینجا جای تو نمیفهمی نیست. بگد آقا عرض ما را شما نرسیدی، نه اینکه تو نمیفهمی، این غلط است این حرف. بله، ای به عدم مطابقت الکلام للاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب الامر، بالا بین شی چیز. والمراد بالاعتبار المناسب الامر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقه، که متکلم سلیقه خدا بهش داده، میفهمد که اینجا مبتدا را حذف باید کرد، یا میفهمد که اینجا مبتدا را باید ذکر کرد و هاکذا بقیه جهاتی که خوندیم. میگد مراد از اعتبار مناسب اون چیزی است که متکلم به سلیقه خودش داره میفهمه که اینجا جای حذف است یا اینجا جای ذکر است، یا اینجا جای تعریفه یا تنکیر. این مراد اعتبار مناسب این است که بفهمد مناسب این مقام چیه. اگر مجلس همین بود پس اشتباه نکرده، مناسب مقام کار کرده، کلامش بالا میره. اگر نه اینا نفهمید عکس میشد، کلام پست میشد. والمراد بالاعتبار المناسب الامر الذي اعتبره المتكلم، چیز اونچنانه ایست که اعتبار کرده او را متکلم مناسب به حسب سلیقه، خدا بهش سلیقه داده. او به حسب تتبع خواص تراکیب البلغا. یک آقای بود در نجف، هرچه میخوام پیداش کنم، خب یکی را که پیدا کردم، آقای آمد فرمود که پسر این آقای طبسی مشهد، این پسر عاشق روزای مرحومه. اما یک آقای بود اهل شیراز، اون زمان ملقب بود به آقای بلاغی، حالا نمیدونم فامیلش تغییر کرده و زنده یا به رحمت خدا رفته. ایشون آقا هر منبری ای که میامد نجف این درس ویل میکرد، قلم و کاغذ و میرفت پای منبرش، نکاتی که او در کلام خود داخل میکرد همه رو یادداشت میکرد. بهش گفتم آقا آخی چه کاریه؟ گفت من میخوام مثل منبری درجه یک بشم. این کارش همی بود. این تتبع میکرد، خود سلیقه نداشت. میگفت اینا چی جور حرف میزنن، من اون خصوصیات حرفش رو یادداشت میکنم تا منم بشم منبری خوب. حالا نمیدونیم زنده یا فامیل عوض کرده، تا حالا بلاغی نشیندم منبری باشه در شیراز. علای حال این بله اگر همو باشه ازش بپرسیم که زمانی که فلانی نجف بود شما اونجا بودی نبودی، اگه پیدا شد من کاری بهش دارم. حاصل بله خلاصه آقا میگه یا به حسب سلیقه، که خدا ذاتاً به این سلیقه ای داده که جای مناسب سخن رو میفهمه که اینجا چه مناسبه اونجا چه مناسبه. یا مثل این آقا به حسب تتبع که میرد کلام بلغا را گوش میده که اینها در مجلس علما چه میگوین و در مجلس عوام چه میگوین، در مجلس ختم چقدر سخن میگوین، در مجلس دیگه چقدر میگوین، به تتبع اعتبارات مناسب مقام را پیدا کند. به حسب سلیقه او به حسب تتبع خواص تراکیب البلغا، یا به حسب این که تتبع میکند خواص کلمات بلغا را، که بلغا در مجلس ختم چه سخنی میگویند، در مجلس جشن چه میگن مثلا، یا در حوزه چه جور سخنرانی میکنند و چه میگویند، یا بین تجار مثلا چه میگویند. به حسب تتبع خواص تراکیب البلغا یقال اعتبرتو، از خارج از کنم، آیه شریفه میگه فاعتبرو یا اولی الابصار، میگه نگاه کنید، نظر کنید. که نظر کند؟ اونی که چشم بینا داره. دور جناب اونی که خره چشم بینا ندارد به اون نمیگه تو نگاه کن، میگه یا اولی الابصار، یعنی اونهایی که چشم بینا دارن، بصیرت دارن، اونها به امور دنیا نظر کنن که نتیجه چه در میاد. پس اعتبار مناسب یعنی نظر کند به چشم فکر عقلی که در این مجلس چه کار مناسبه، تأکید مناسبه تأکید کند، عدم تأکید مناسبه عدم تأکید، تقدیم الی آخر. اعتبار یعنی نظر کردن الی شیء، که نظر کند که مناسبه در این مقام از این اموری که خونده ایم کدام است. یقال اعتبرت شیء اذا نظرت الیه، چیزی را نظر کردی میگه اعتبرت، یعنی نظر کردم دیدم. ورا ایت له، مراعات کردم فلان مطلب را. بله ورا ایت از ما حاش انداخته، ورا ایت حاله، یعنی مراعات کردی که حال این مجلس چجور است، حال فلانی چجوره. و اعتبار هذا الامر في المعنى اولا و بالذات و في اللفظ ثانيا و بالعرض، میگه این امور را که ما نظر میکنیم که مناسب این مقام چیه، مناسب اون مقام چیه، اصل معنا لازم دارد اینها را. وقت معنا که لازم دارد تأکید را، لفظ را تأکید میکنیم. معنا لازم دارد که معرفه شود، لفظ را معرفه میکنیم. پس این امور مناسبتش مال معنایه، لیکن معنا به لفظ ادا میشه. پس این امور حقیقتا در معنایه، منتها چون ادای مطالب به لفظ است، لذا در لفظ اولت میاریم، معرفه بودن را، نکره بودن را، حذف را، ذکر را، الی آخر. و اعتبار هذا الامر، و اعتبار این امری که مناسب در مدرسه، فی المعنا، این در معنا هست اولا و بالذات، و فی اللفظ ثانیا و بالعرض. این تمام شد. و اراده بالکلام، ما یک مدرس تمرینی می رفتیم، من خودم برای تمرین نمی رفتم، به مناسبتی من باید اونجا می بودم. یک شب یکی رفت منبر، گفت ما حالات صدیقه طاهره را در دل دارم. از منبر پایین اومد، گفتم آقا این مال صاحب کتابه. اون میگد ما احوالات صدیقه را در دل صدام بیار کرد. اینه تو نگو دیگه، تو همون بقیهش بگو. حالا گاهی انسان اینجور نفهم است که عرف صاحب کتاب را می نویسد. اینها از این است که فهم نداره که این تکرم جناب مصنف میگد که ما احوالات اون بزرگوار را در جلد چندم مفصل بیان کردیم، اینجا مختصر میگیم. خب بله. و اراده بالکلام الکلام الفصیح، از خالد درس کنم، میگد این که فرمود ارتفاع و شأن الکلام به مطابقه اعتبار مناسب، مراد از کلام یعنی کلام فصیح. اگر فصیح باشد و مطابق مقتضای مجلس بگوید، این شأنش بالا میره. اگر فصیح باشه لیکن مطابق مقتضای مجلس نباشد، شأنش پایین میاد. اما کلام که خودش اصلا فصیح نیست، کلام هیچ فصاحت ندارد. سابقا هم گفتیم اگر کلام هیچ فصاحتی درش نیست، این اعتبار مناسب را شما در کسی در کلام بیاره، ایک تعلیق القلاده على اعناق الخنازیر میشه. عوام ها میگن، اینجا هم شاید گفته میشه، سرمه به چشم کور کشیدن زینت نیست، اون کوره بیچاره. اگر بینا باشد و سرمه بکشی حسن میارد. پس میگد مراد ما از کلام کلامی است که خودش فصیح باشه، بعد از این که فصیح هست اگر اعتبار مناسب مقام داخلش کردی بالا میرد، نکردی پایین میاد. اما کلامی که فصاحت ندارد، ای از درجه اعتبار ساقط اصلا. اون اعتبار مناسب هم درش بیاری، مثل سرمه به چشم کور کشیدن است، یا جواهرات به گردن خنزیر آویزان کردن است. و اراده بالکلام الکلام الفصیح، چرا؟ لکونه اشارتن الى ما سبق، اشاره به مطالب سابقه که کلام فصیح میخواییم بگوییم. از لا ارتفاع لغیر الفصیح، اما کلامی که خودش ذاتن فصاحت ندارد، این ارتفاع پیدا نمیکنه هیچ وقت، مثل سرمه به چشم کور کشیدن است که سبب زینت نمیشود. خب اشکال شما روز شنبه باشه، برای یک شنبه. خب از لا ارتفاع لغیر الفصیح، تمام شد. و اراده بالحسن، که گفت اگر اعتبار مناسب مطابق با مجلس باشد، حسن پیدا می کنه. میگه مراد از حسن، حسن ذاتی است که ذات کلام حسن پیدا می کند. یک حسنی داریم که سابقا خونده ایم، او از خارج می آید. مثالم خیلی زده ان، یک کتابی است مال ناصر خسرو، ولی اونجا نوشته است که ما وارد فلان شهر شدیم، شهرش هم معین کرده. عین این مطلب را پدر این آقایی که در مشهد هست الان در نجف شبیهش را گفت. گفت ما وارد شدیم در این شهر و لباس نداشتیم و چه و اینها، گفت حمامی مرا را نداد، گفت آقا این بریم بیرون، اینجا جا نیست. بیرون آمدیم بچه های کوچه سنگ بارون رو میکردن. گفت ما چون راه مکه بودیم و تحمل میکردیم، بعد یکی از اهل شهر فهمید که این شخص فلانیه، گفت ما را احترام کرد و دستگاه دم و دستگاه درست شد. گفت دم و دستگاه درست شد، وارد حمام شدیم، گفت همه ایستادن سلام و بر ما و این کفش بر میدارد او فلان. میگد من با خودم خندیدم، گفتم عجب مردم نادانه، به لباس و به اینها احترام میکنند و او روز ما را راه نمیدادن. حالا میگد مراد از حسن این که ذاتی از خود داشته باشد، نه از کس دیگه آریه بیارد. میخواد علم بدی را خارج کند، چون علم بدی حسن ذاتی نیست، از خارج می آید و کلام را نورون علا نور می کند. میگد این ارتفاع حسن که ما میگیم در وقتی است که کلام خود ذاتن حسن داشته باشد، نه به سبب الفاظ بدیعیه که میخوانیم انشاءالله این کلام را حسن بدهد، او در نمی خورد، باید ذات کلام حسن داشته باشد. و اراده بالحسن الحسن الذاتی الداخل فی البلاغه، حساب خونده ایم که بلاغت اینه که ذات کلام فصیح باشد و مطابق با مقتضای حال. اما قافیه بافی که بعضی ها میگوین که حالا اگر اسمم ببریم شروختر میشه، خلاصه قافیه بافی میکنن دوری لفاظی اینها، اما تو معنا هیچی نیست، همش قطار کردن الفاظه، این در نمیخوره. الداخل فی البلاغه دون الارضی الخارج، اما از خارج یک چیزهایی قافیه بافی کنند اینا فایده ندارد، باید اولا ذات ای حسن داشته باشد. از خارج اگر آمد نورون علا نور، نیامدم ضرری نداره. دون الارضی الخارج لأن الکلام قد یرتفع بالمحسنات لفظیه او المعنیه، بدت این که کلام گاهی حسن پیدا میکند به محسناتی که لفظ را حسن میدهد یا معنا را حسن میدهد، اما اینا از خارج میان، به ذات کلام کاری ندارد. ذات کلام باید فصیح باشد و مطابق مقتضای مجلس، و لفاظی و امور خارجی بیاد او چندان قیمتی نداره. لأن الکلام قد یرتفع بالمحسنات اللفظیه او المعنیه معنویه لکنها خارج عن حد البلاغه، اون بلاغت نیست، بلاغت اینه که معنا صحیح باشد، مناسب مقام باشه. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام، پس بلاغت را که تعریف کردیم که مطابق مقتضای حال باشد، مقتضای حال چیه؟ فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، که حال این مجلس اقتضا میکند تعریف را یا تنکیر را یا تقدیم یا تأخیر، همو مقتضای حال است. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام، که دلالت گفت حال نسبت به مخاطب، مقام نسبت به کلامی که اونجا گفته می شود، هر دو یک چیزن، فرق اعتباری است. دلالت خوندیم که تأکید والاطلاق و غیره مما ادبدناه، که از پریروزا تا حالا هی شمردیم، تعریف، تنکیر، تقدیم، تقیید، عدم اطلاق، اینها همشون مقتضای حال هستن. مما عددناه و بهی سرح لفظ المفتاح، و به همین که ما میگیم که مراد از مقتضای حال همون اعتبار مناسب با مدرسه، خود سکاکی تصریح کرده که مراد از مقتضای حال همین هایه. سر و بهی سرح یسرح لفظ المفتاح و ستسمع لهذا زیادت و تحقیق انشاءالله تعالی، به زودی میرسیم که دوباره توضیح میده مطلب را، که مراد از مقتضای حال همون تأکید، تعریف، هرچه که داریم. و ستسمع لهذا زیادت و تحقیق انشاءالله تعالی. و الفاء فی قوله فمقتضى الحال، از خالد درس کنم، صمدیه نگاه کن آقا، آخر یک صفحه به آخر صمدیه که فا را میگه چند قسمه است، از جمله میگه فا فصیحه صمدیه. این فا فصیحه بعد اونجا مثالم اشاره میکند همون فائز که در شکل اول در نتیجه داخل میشد. العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه چه در میاد؟ این همی فا، فا نتیجه یه. این گایم فا فسیحه بهش میگوین، میگد این متن بله فمقتدل حال که گفت فمقتدل حال هو الاعتبار المناسب، این همو فا نتیجه یه. میگد این مطالب سابقه را که خوندیم نتیجه هم چه در آمد؟ که مقتضای حال همون اعتباریست که مناسب مجلس باشد. نتیجه مطالب سابقه این در اومده است. و الفاء فی قوله فمقتضی الحال یدل علی انه تفریع علی ما تقدم، این دلالت میکند که این فمقتضی الحال نتیجه ما تقدم است. یدل علی انه تفریع علی ما تقدم و نتیجه له عطف تفسیریه، تفریع و نتیجه یک چیزه ها. یدل علی ان این فمقتضی الحال نتیجه ما تقدم است و بیان ذلک. میگیم چطور این نتیجه ما تقدمه؟ میگه ما حالا توضیح میدیم که این فمقتضی الحال هو الاعتبار المناسب نتیجه ما قبله، توضیحش میدیم. و بیان ذلک انه قد علم مما تقدم ان ارتفاع شأن الكلام الفصیح بمطابقته للاعتبار المناسب لا غیر. اینو سابق خوندیم که بلاغت و ارتفاع شأن کلام به سبب مطابقه کلام است با مناسب مجلس، اینو سابق خوندیم. بیان ذلک انه قد علم مما تقدم ان ارتفاع شأن کلام فصیح به سبب مطابقه کلام است للاعتبار المناسب لا غیر. میگیم این لا غیر از کجا در آوردی؟ خوب دقت کن. لان اضافه المصدر تفید الحصر، در همین کتاب میخوانیم که مصدر اگر اضافه شد مفید حصر است، مثل ما و الا، یعنی لیس الارتفاع الا بالمطابقه. پس مصدر مضاف افاده حصر می کند، لان اضافه المصدر يفيد الحصر. كما يقال ضربي زيدا في الدار، این حصر است، یعنی زدن من فقط زید را توی اتاق است، بیرون نمی زنمش. این ضرب که اضافه به یا متکلم شد حصر میارد، یعنی زدن من زید را فقط در اتاق است که اونجا می زنمش. و معلوم ان الكلام انما يرتفع بالبلاغه. از خارج یک نکته مختصری عرض کنم. میگیم خب مقدمه اول ما چیه؟ این که ارتفاع شأن کلام فقط به مطابقه یه. این یک مقدمه، اینو ثابت کردیم که ارتفاع شأن کلام به سبب مطابقه میشد. مقدمه دوم و معلوم، این مقدمه دومه، و معلوم ان الكلام انما يرتفع بالبلاغه، و اینم سابق خوندیم که کلام به سبب بلاغت شأنیت پیدا میکند، ارتفاع پیدا میکند. پس دو چیز شد، یکی این که کلام به سبب بلاغت شأنیت پیدا میکند لا غیر. دوباره گفتیم که بلاغت کلام سبب ارتفاع میشد، پس بلاغت و مطابقه شیء واحدن، یک چیزن، نتیجه ای در میاد. و معلوم ان الکلام انما یرتفع بالبلاغه، و هی کدام بلاغت که جلو خوندیم اینها را، و هی اون بلاغت مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال. فحصل ها هنا مقدمتان، پس اینجا حاصل شد دو مقدمه. احداهما ان لیس ارتفاع الکلام الا به مطابقه، که مصدر مضاف افاده حصر کرد. ان لیس ارتفاع الکلام الا به مطابقه کلام للاعتبار المناسب. و ثانیه، مقدمه دویمم که خونده ایم، ان لیس ارتفاعه الا به مطابقه مقتضی الحال، اینم ثابت کردیم. فیجب ان یکون المراد بالاعتبار المناسب و مقصد الحال واحده. حالا یک مثاله که ارز کنم که زود رد شیم. ولی وقت نمونده. میگیم آقا خوب دقت کن، میگیم آقا این در دین اسلام ثابت شده است که شیعه کیه؟ کسی که به احکام الهی عمل کنه. اینو خوندیم، دوباره خونده ایم که شیعه کسی است که شیعه را اذیت نکنه. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم هر کس کسی را اذیت کرد شیعه نیست، چون هر دو را قبول داریم. نتیجه میدهد که هر کس این دو قسم درش نباشد این شیعه نیست. اون وقت اذیت نکردن با حکم الهی چه فرق دارد؟ هر دو یک چیزن. یعنی کسی که به حکم خدا عمل کند. پس این دو مقدمه یک جا منحصر کردیم مطابقه مقتضی الحال، گفتیم غیر این دیگه نیست. یک جا هم گفتیم ارتفاع به سبب بلاغته. بلاغت چیه؟ مطابقه مقتضی الحال. پس هر دو یک چیز است، منتهی لفظ مکرر شده است. و ثانیه ان لیس ارتفاعه الا بمطابقت المقتضی الحال، فیجب ان یکون المراد بالاعتبار المناسب و مقتضی الحال واحدا و الا لبطل احد الحصرین. یکی از دو حصر باید باطل باشد. اگر تنها مطابقه با مقتضی الحال باشد اعتبار مناسب لغو است. تنها اعتبار مناسب باشد مقتضی الحال لغو. مگر این که بگیم اعتبار مناسب و مقتضی الحال شیء واحد است، هر دو حصر درست میشد. و الا لبطل احد الحصرین او کلاهما، یا هر دو باطل میشد. و فیه نظر برای فردا دیگر.